سلام مردم، زیارت قبول باشه انشالله. کربلا سرزمین آرزوهای آبا و اجداد ماست، به سرزمین آرزوها خوش آمدید. یه روز حضرت داوود با یکی از صحابش داشتن از یه دهاتی عبور میکردن، صدای یک پیرزنی که گریه و عنابش همه یه فضا رو پر کرده بود ذهنشون رو مشغول کرد. به این یارشون فرمودن که برو ببین چشه داره اینطوری گریه میکنه، صدای گریهش همه یه فضا رو پر کرده. رفت سلام کرد، عرض احترام کرد، گفت مادر طوری شده؟ گفت آره، جوونم رو از دست دادم، بیچاره شدم، جوون مرگ شدم. گفت آخه خدا رحمتش کنه، چند سال عمر کرده بود؟ گفت 187 سال. گفت 187 سال عمر کرده بود، تازه جوون مرگ شدی؟ گفت آره بابا، بچم چیزی زندگی نکرده بود، خیلی زود مهمان سفر آخرت شد. هم تسلیت گفت و هم تعجب. برگشت محضر حضرت داوود علی نبینا و آله و سلم، گفت یا داوود اینطوری میگه جوون مرگ شدم، 187 سالم بچهش زندگی کرده بوده؟ حضرت داوود فرمایش میکنن آره راست میگه، چیزی زندگی نکرده بوده بچهش. اما یه آخر زمانی میاد که میانگین عمر مفید مردم به زیر 100 سال میرسه، یعنی همین الانی که ما توش زندگی میکنیم. بعد این یار با تعجب میپرسه که یا داوود تو اون آخر زمان میرسن برای خودشون یه باقی، یه تفرجگاهی فراهم کنن؟ داوود یه نگاهی میکنه میگه خیلی گمان نمیکنم. میگه میرسن برای خودشون یه مسکنی، یه آرامشگاهی فراهم کنن؟ میگه گمان نمیکنم. میگه یا داوود اگه تو آخر زمان بودی چی کار میکردی؟ خدا تزت راضی باشه. گفت من اگر تو آخر زمان زندگی میکردم همه یه تلاشم رو میکردم تا دست یه نفر رو بگیرم، حال یه نفر رو خوب کنم. آره، من به نظرم ماه رمضون ماه ساختن عادتهای خوبه. دیروز در مورد عادتها قدری با شما گفتگو کردم و گفتم ماه رمضون ماه ساختن عادتهای خوبه. مگه میشه ما امام حسینی باشیم عادت اجتماعی شدن برای خودمون نسازیم؟ مگه میشه امام حسینی باشیم، اجتماعی باشیم، به فکر مردم نباشیم، دست مردم رو نگیریم، حال مردم رو خوب نکنیم؟ یه امام حسینی هیئتی اجتماعی صبح تا شب به فکر راه اندازی کار آدمهای پیرامونشه، دست مردم خوب کشورش رو میگیره، دنبال واسطه خیر شدنه، به مردم کمک کردنه، حال مردم رو خوب کردنه. یه امام حسینی اجتماعی شبانه روز دغدغه زندگی خوب مردم رو داره. و این شبها و این روزها وقتی سر سفره قرآن نشستیم، حکمت یاد میگیریم، یاد گرفتیم که اجتماعی باشیم. و قطعا اجتماعی بودن یک زندگی درست و درمونیه که سید الشهدا ازش راضی. آقا سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید، زیارت محفول.
سلام علیکم. بنده هم آرزو میکنم انشاءالله ما در اوج تقرب قرار بگیریم، یعنی در اوج دلسوزی برای دردمندان عالم
انشاءالله.
تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی، این در ادبیات ماست، در فرهنگ ماست. و تصور میکنم این خبر درست باشه که این ابیات نقش بسته بر سازمان ملل هم هست، اگرچه این سازمان سوریست واقعا و محلیست برای بازی دادن مردم جهان و به کار گرفتن دولت‌ها در جهت اراده مستکبران عالم، ولی به هر حال جایی است برای نمایش حق و حقیقت. بعضی از اوقات اشخاصی مثل شهید رئیسی، مثل دیگر خوبان رفتن در سازمان ملل فریاد حق سر دادن. به هر حال راه تقرب به خداوند متعال محبت کردن به خلق اوست، دردمند بودن برای مظلومان از مردم است که فرمود الخلق و عیالی، و ما یک عبادت بی‌نظیر در پیش داریم، عبادت بزرگ همدردی با انسانهای مظلوم، یعنی روز قدس انشاءالله در اواخر ماه مبارک رمضان این عبادت بزرگ موجب قبولی بقیه عباداتمون بشه.
خیلی خوب، ممنونم. آقا جای فرمایش کردید تو روزهای گذشته که یک مؤمن واقعی صدای مرگ بر آمریکاش بلنده. به نظرم که این شب و روزهایی که سر سفره قرآن و اهل بیتیم، یه ذره قلب و دلمون خدایی تره، صدای انزجار ما از کفر انشالله فردا بیش از پیش شنیده بشه. و مردم با همه وجودشون به عنایت سید الشهدا تو صحنه بیان و لحظه ماندگاری رو انشالله ثبت و ضبط کنن.
بله.
من دو تا نکته عرض بکنم. یکی زندگی با آیه هاست، به جمع خانواده ما بپیوندید، پویشی که ما رو سر سفره قرآن کریم میبره و لحظه لحظه های ما رو قرآنی تر میکنه. یک رو به 3212 ارسال میکنید و همراه خانواده بزرگ زندگی با آیه ها هستید. دیشب که خدمتگزارتون بودم بیش از 8,100,000 نفر بودن و الان 8,201,000 نفر الحمدلله به جمع خانواده ما پیوستن. نکته بعد آیه قرآنی است که امروز سر سفره‌شون هستیم و من با اجازه آقا قرائت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خدا و همراهانش در برابر دشمنان بیدین سرسختند و با خودشان مهربان. حاج آقا یاد حاج قاسم بخیر که چند باری هم شما یادش کردید تو این خیمه، که واقعا مصداق واقعی این آیه بود، هم با دشمنان خیلی سرسخت هم با مردم خیلی مهربان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از آثار قرآن کریم رو امروز بررسی کنیم در روحیه انسان‌ها، که قرآن چی به انسان میده. البته ما در این سلسله مباحث دنبال بیان آثار روحی و روانی قرآن بر قاری قرآن و تلاوت کننده آیات نیستیم، گاهی بهش پرداختیم، بیشتر دنبال این هستیم که چگونه موانع رو برداریم تا به یه قرآن خوندن عمیق و اصیل برسیم، چگونه عواملی رو فراهم کنیم تا به یک قرآن خوندن پر احساس برآمده از معرفت و اندیشه برسیم. امروز یکی دیگه از این عوامل رو میخوام عرض بکنم که خودش از آثار قرآن خوندن هم هست، منتها آدم باید تن بده. قرآن میخواد ما رو به سوی ببره، اگر بدانیم که ما رو به کدوم سمت میبره همراهش میریم. بعد چون قرآن به آدم زور نمیگه، اگر باش همراهی نکنیم او که زنجیر نمیبنده به دست و پای ما رو بکشه روی زمین ببره، همراهی نکنیم این راهنما میرود و ما میمانیم. لذا باید متوجه این راهنما باشیم که ما رو کجا میبره. کی قرآن دل ما رو میبره؟ وقتی ببینیم که او کجاها رو داره نشون میده، چه مقاصدی رو برای ما تعیین میکنه. یکی از عوامل خوب قرآن خوندن که شاید عجیب باشه، این عامل در اول قرآن کریم هم به عنوان اولین معرفی قرآن، همه مؤمنین بلدن این آیه کریم قرآنو، اینه که ما هویت اسلامی داشته باشیم، هویت دینی داشته باشیم. تا وقتی هویت اجتماعی دینی نداشته باشیم قرآن رو ما اثر لازم رو نمیگذاره. قرآن خودش به ما هویت میده اساسا. شما این مقداری قرآن بخونید از یک انسان خالی بدون هویت در میای و تبدیل میشی به یک انسان با یک هویت خاص اجتماعی، به نام مؤمنین، به نام مسلمین، به نام متقین، هویت اجتماعی بهت میده. الان مثلا ما تو کربلا یک هویتی داریم ذیل همین هویت‌های کلان و برجسته، محبین ابا عبدالله الحسین. هی شما مخاطبین رو به این تعبیر صدا میزنید، دوستان ابا عبدالله الحسین. اربعین مهمترین اثرش هویت بخشیه، به ویژه برای نوجوانها. و اگر دشمنان ما میتونستن بمباران میکردن، زورشون نمیرسه، وحشت دارن از قدرت مسلمانها. و اگر امام حسین علیه السلام میدونست ما نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، ما رو راهی اربعین نمیکرد، میفرمود خب همین چند نفرم به شهادت میرسن. ولی دیدن که ما میتونیم از خودمون دفاع کنیم، دلامون رو متحول کردن و شد این تجمع 20 میلیونی. چرا؟ چون دشمن میفهمه که این هویت جمعی که امام حسین میده به عنوان ما دوستداران ابا عبدالله حسین، ما لشکریان سید شهدا، این ماهیت، این هویت جمعی خیلی کار ازش برمیاد. و این هویت جمعی رو هر کسی از نظر روانشناختی بهش نیاز داره. لازمه هر کسی بگه من عضو چه خانواده ای هستم، و از اون مهمتر حتی لازمه فرد بگه که من عضو چه جامعه ای هستم. شما در نوجوانها این رو میبینید، دوست دارن خودشون رو به یه گروهی منتسب بکنن. میبینیم ما گاهی از اوقات این هویت امت اسلامی رو، هویت پرحرارت محبین اهل بیت رو نمیدیم به بچه هامون. بچه ها میرن عضو نمیدونم گروه های مختلف میشن، من نمیخوام اسم ببرم، چون دنبال جمعی میگردن که باهاش هویت پیدا کنن. ما چیکار میکنیم در آموزش دین؟ بدون هویت اجتماعی بخشیدن هی میخوایم دین رو فردی بهش یاد بدیم. احکام دین به نفع فرد توه، تو باید به سعادت برسی و الا تو به جهنم میری و الا تو به بهشت الهی میری. بابا این تو یه اسمیه که فامیلی داره، یک دنباله ای داره، هویت شخصی من و اون دنبالش هویت جمعی منه. من عضو چه گروه و چه جامعه و چه امتی هستم، عضو چه ملتی هستم. شما در مجامع جهانی قرار بگیری اولین سوالی که میکنن میگن شما مال کجایی؟ ایرانی هم میشه هویت ملی. یک هویتی هست بزرگتر از هویت ملی، هویت آیینی است. هویت صنفی هم مثلا ما داریم در هویت ها. شغلتون چیه؟ من پزشکم. ها، همه پزشکا تو جهان دیگه شما رو تحویل میگیرن. یا حتی تو کشورهای دیگه میری پلیسی میاد میگه من خودم پلیسم ولی مال یه کشور دیگه، هویت صنفی کار میکنه، میگه تو همکار مایی. مثلا هویت صنفی، مسئله هویت خیلی مسئله مهمیه و قرآن به آدم هویت میده. و هویت هم چیزی نیست که تو بدانی، باید خیس بخوره وجود انسان در یک فضایی پر از عطر یک هویت، پر از رطوبت دلنشین یک هوای مثلا لطیف که توی تمام منافذ پوست انسان نفوذ کنه، جان انسان رو فرا بگیره. دیدید آدم میره یه جایی که مرطوب هست، انگار از همه روزنه های بدنش داره تنفس میکنه و اکسیژن دریافت میکنه. هویت اینجوریه. هویت با یه کلمه که ما مسلمان هستیم، عضو امت اسلامی هستیم، درست نمیشه. واقعا هیچ کتابی مثل قرآن هویت بخش نیست. وقت اول قرآن اعلام میکنه خدا، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین رو یه هویت خاصی بهشون میده، میگه این کتاب رو اونو اثر میگذاره. جاهای دیگه این تقوا متقین توضیح داده میشه، کسانی که خشیت از خدا دارن یا کسانی که مؤمنن و کسانی که تواضع دارن. عبارتهای مختلفی که ما بعضی از این عبارتها رو آمدیم، منتها ما هم تا الان بیشتر فردی صحبت کردیم، چند روزیه به وجه اجتماعی قرآن داریم میپردازیم. قرآن هویت بخشه، با آیات خودش هویت جمعی خاصی بهت میده، میگه تو جزء مؤمنین هستی یا کفار. اسم میگذاره، گروه گروه میکنه. مثلا میری سوره واقعه رو بخونی، هر کی میخواد رزق و روزیش زیاد بشه اول سالیه هر شب سوره واقعه بخونه. سوره واقعه در افزایش رزق و روزی و رفع گرفتاری های مالی اینقدر مؤثره که یکی از علما به بنده میفرمودن، به آقای حقشناس گفتم شما سوره واقعه نمیخونید مثل این که شبها؟ میفرماد اینقدر شروع شد به مثلا زیاد شدن رزق و روزی که سوره های دیگری از قرآن رو میخونم. حالا ایشون البته زاهد بودن و اون کسی هم که اتفاقا داشتن سوال میکردن فرزند یک عارف بزرگواری بودن به نام شیخ زاهد در تهران. ولی به هر حال میخوام بگم اینقدر مؤثره که وقتی نمیخواد دور و برش شلوغ بشه از مال و منال، سوره واقعه رو مثلا میگه ترک میکنم سوره دیگه ای از قرآن رو میخونم. شک نکنیم، مخصوصا اگر بلند خونده بشه سوره واقعه، مخصوصا اگر همه بچه‌ها با هم بخونن. من یادم بچه بودیم، پدرم بعضی وقتا میگفتش که خب حالا قبل از خواب همه با هم یه بار سوره واقعه رو بخون. بعدها بزرگ شدیم فهمیدیم که این مراسم قرائت سوره واقعه برای گره گشایی بود و عجیب روایاتی هستن این زمینه که مؤثره. خب در سوره واقعه فکنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، هی گروه بندی میکنه خداوند متعال ما رو، از سابقون از سابقون اولئک المقربون. گروه بندی اجتماعی در قرآن رواج داره. سوره حمد قبل از ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، که این کتاب فقط روی متقین اثر میگذاره، یعنی تو باید هویت جمعی خودتو مشخص کنی. و وقتی گفتیم من جزء متقین میخوام باشم، آثار قرآن شروع میشه. قبل از این آیه سوره حمد، سوره حمد با اهدنا الصراط المستقیم تمام شده بود، نیازی به توضیح بعدی نبود که طولانی ترین آیه میاد توضیح بده معنای صراط مستقیم رو. از نظر مضمون کفایت میکرد اگر حالا به زعم ما سوره تمام شده بود با اهدنا الصراط المستقیم، ولی یه طبقه بندی اجتماعی انگار ما باید بشنویم اینجا بعد از سوره حمد عبور کنیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوبین، غیر المغضوب علیهم یعنی غیر مغضوبین، و غیر از چی؟ ولد ضالین، و غیر از ضالین. یعنی یه گروه داریم ضالینن، یه گروه داریم مغضوبینن، یه گروه هستن انعمت علیهم هستن. دقت فرمودید؟ این خیلی جالبه که از اول قرآن طبقه بندی اجتماعی رو شروع میکنه و الان در فرهنگ ما میبینید نفوذ شدید برای اینکه این هویت جمعی رو از بین ببرن. برای چی؟ برای که ما رو غارت کنن. هر جا دیدید که ادبیاتی هست که میخواد هویت جمعی ایمانی ما رو که موجب عزت ماست، موجب قدرت ماست، موجب دفاع ما از منافعمونه، موجب این است که برده نشیم، هر جا دیدید که میخوان این هویت رو از ما بگیرن، نگید اینها خلاف دین رفتار میکنن، نه، اینا دشمنان ما هستن و میخوان ما رو به بردگی بگیرن. فکر میکنن اینجا آفریقاست، میخوان بیان زنجیر بندازن ما رو سوار کشتی کنن ببرن. دیگه الان به این روش‌ها به بردگی نمیکشن آدما، میگن نه تو همون سرزمین خودت باش، فقط هر جوری زندگی میکنیم ما یه جوری طراحی میکنیم تو نوکر ما باشی. و دوران نفی بردگی آغاز شده. من متاسفم یه مقدار برای خودمون تولید ادبیات نمیکنیم، بعد این جووناهی میام میگن این مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، چی آقا چیه دشمنی؟ میگن مرگ مرگ. آقا درود بر آزادی، درود بر آزادی یک ملت، درود بر آزادی تک تک ما. چی میشه مثلا ما فردا شعار بدیم مرگ بر بردگی؟ چی میشه؟ الان من از شما میپرسم، حالا ما اینجا در عراق رسمشون شب تظاهرات میکنن.
بله بله.
خب هوای اینجا شاید خیلی وقتا تابستون میخورده، نمیدونم چجوریه، بالاخره خیلی شبخیزن در شبهای ماه مبارک رمضان.
عراق روزا تعطیل معمولا.
آره، حالا مخصوصا اگر مثلا بیفته به تابستون. بله. خیلی سخت میشه. به هر حال تظاهرات در تهران، چرا نمیگن مرگ بر بردگی؟ من از عدم خلاقیت در تولید ادبیات برای اداره کننده تظاهرات باید یه مقدار گله بکنم. این جوانی که اومده در جریان مراحل تکوین این کلمه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نبوده. من بچه بودم یادم هست دغدغه های بزرگان نسبت به قتل عام هایی که صهیونیست ها برای فلسطین انجام میدادن، یه چیزهای محوی میدیدم، چند تا عالم نشستن کنار هم دیگه اینا دارن صحبت میکنن و اصلا هول ما رو بر میداشت از اون همه جنایتی که میشنیدیم. یا بعدش مثلا من دوران راهنمایی بودم، کتاب ویتنام رو خوندم، یه کتاب خیلی قطور 400 صفحه حدودا بود، کتاب جمیل بوپاشا رو خوندم که بعدا خود این خانم داستانش که در اومده بود شکنجه میشد توسط فرانسوی ها. خب من یه دانش آموزی بودم که نه تعلیمات دینی نیاز داشتم دیگه با همین سه تا مرحله، نه لازم بود کسی تعلیمات انقلابی مهم بده. از بن دندان کینه این استکبار وحشی رو تو دل خودم داشتم. بعد الان من نگاه میکنم به این نوجوانا، هیچ از کجا بفهمه مرگ بر اسرائیل برای چیه؟ نمیشه هم همیشه بچه ها رو وادار کرد به ادا و تقلید. بچه حالا تو یه سالی، تو یه سنی، از بزرگترش تقلید میکنه. بعدش نیاز به ادبیات داره. کجا این تولید کنندگان ادبیات که ببینیم ما برای چی داریم میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ خب ما میگیم مرگ بر بردگی. غلط میکنه کسی ما رو به بردگی بکشه، غلط میکنه کسی به ما توهین کنه، غلط میکنه کسی شرافت انسانی ما رو لکت دار بکنه. حالا تازه من یکم با ادبیات بزرگسالانه دارم صحبت میکنم. تو ادبیات 14 سالگی اگه صحبت میکردیم الان، خب البته عیب میگیرن، میگن برای یه عالم دینی خوب نیست به ادبیات بچهای 14 سال صحبت کن. در حالی که ما در آیات قرآن با ادبیات لاتی آیاتی داریم که اصلا اینایی که مشتی صحبت میکنن اصلا اونا میفهمن این آیه یعنی چی.
اونا بهتر هضم میکنن.
آره، زرهم، ولشون کن، بذار بازیشونو بکنن. دیدید این آیه کریمه قرآن رو؟ بذار تو بازیشون غرق بشن، ولشون کن، بذار تو بازیشون غرق بشن. من الان برم بالا منبر میگه چه آخوند مشتیه. بابا این ترجمه یه آیه قرآنه،
بذار خوش باشن.
و بله خیلی آیات هست. مثلا بعضی ها میگن به پیامبر که ما منتظریم ببینیم این قیامت شما کی میرسه. خدا در جواب میفرماد بگو منتظر باشن. ما فارسیش میشه باش تا اموراتت بگذره، باش تا زیر پات علف سبز شه. ما هم منتظریم، حالا میبینیم. اصلا این ادبیات حالا تو منتظری، ما هم منتظریم، حالا میبینیم. این ادبیات کری خوندن نوجوان هاست، تقریبا عینش توی قرآن هست. حالا ما تولید ادبیات خیلی خوب بکنیم، بعد میبینی که نوجوانهای ما تو تظاهرات روز قدس این بزرگترها شعار میدن. خب معلومه با این ادبیات ممکنه ارتباط برقرار نکنه، ممکنه یه عده‌ای. حالا البته نوجوانهای بصیر ما خیلی داریم انصافاً، بعضی از این نوجوانها فوق‌العاده‌ن. ولی به هر حال تولید ادبیات برای خیلی ها لازمه، با این ادبیات ممکنه ارتباط برقرار نکنن. انسان نیاز داره به تولید ادبیات نو، جامعه نیاز داره به تولید ادبیات نو برای تقویت همون فکر قدیمی خودش، فکر اصیل سنتی نگهبان جامعه او. خب پس ببینید قرآن طبقه بندی اجتماعی میکنه. مهمترین شاید، بذارید کمی تأمل کنم ببینم از ترس فضلا که اهل قرآن هستن و یه جور دیگه ای اونس دارن با قرآن، چه آماری بدم. وقت نیست، شاید روزهای بعد این آمار رو من تقدیم بکنم. خیلی مهمه، سعی داره تو رو از زندگی اندیویدوالیستی و فردگرایانه در بیاره بیرون. تو دیگه عضو شدی. ما یه مدرسه‌ای داریم میگیم هر کی میاد اینجا برگه عضویت پر میکنه، عضویت در گروه طلاب این مدرسه، دانش آموزان این مدرسه. الان عضو گروه شدی. میگه عضو؟ بله تو عضوی. الان عضو این تشکل شدی. نه من نمیخوام، من میخوام فقط درسمو بخونم. پس بفرمایید بدید مدرسه دیگه. ما آدم فردگرا بی خاصیت
دردمون نمیخوره.
دردمون نمیخوره. اصلا چیزی نمیشه پس فردا. چیزی هم بشه ضرر داره. مثلا وقتی کسی در نهایت فردگرایی بشه میره دانشش رو در خدمت جامعه صهیونیستی قرار میده. فرد دیگه، یعنی زندگی جمعی نداره.
ذهن آقا تو گروه گرایانه در یه تکاپوی همیشگی برای رسیدن به بهترین اتفاق.
یه آزمایش روانشناسی، حالا شما چون اهل روانشناسی هستی، آمده یه مدرسه‌ای رو زندگی جمعی بهشون یاد دادن، یه مدرسه‌ای زندگی انفرادی، یعنی دست نزدن به زندگی رایجی که داشتن. اون مدرسه‌ای که زندگی فردی داشتن، زندگی جمعی بهشون یاد ندادن، خلاقیتشون، ابداعات علمیشون رشد کرده 11%. اون مدرسه ای که زندگی جمعی بهشون یاد دادن، یک هویت جمعی بهشون دادن، 78% رشد کرده.
بله.
چقدر تفاوت هست؟ اینو الان بزنن تو اینترنت آزمایشش رو میتونن پیدا کنن. چقدر موجب رشد علمی میشه. بعد بعضیا تعجب میکنن چرا بعد از ظهور حضرت ولی اصغر بهان الله الفدا اینقدر علم رشد میکنه. بابا اون زمان مثل آدم زندگی میکنیم، نه مثل بالاخره بعضی از حیوانات نجیب و دوست داشتنی خدا هستن که
نجیبن ولی سبکشون به درد ما نمیخوره.
آره، مثلا فردای روز عید قرآن قربان شما میرید به در واقع محل زندگی آن حیوانات نجیب و دوست داشتنی، ازشون میپرسی نصفشون نیستن، کجان؟ برمیگرده یه جوری با تعجب از سوال شما بهت نگاه میکنه، شما از سوالت پشیمون میشی که کی نیست به من چه، چرا اصلا یه سوالی میکنی، من دارم علفمو میخورم ای حیوان نجیب.
اونا عاقبت به خیر شدن دیروز.
آره خبر نداره، کاری نداره.
آقا کتاب به شدت مشهوری هم داره این حیوان نجیب، لطفا این حیوان نجیب نباشیم.
بله بله حیوان نجیب، نجیب باشیم ولی حیوان نباشیم. بالاخره این ماجرا ماجرای عجیبیه. قرآن مهمترین اثرش بعد از شکستن تکبر انسان زندگی جمعی به انسان دادن، این مرحله بعدش اتفاقا میاره تو رو یه قطره میکنه در دریا. واقعا اگر کسی میخواد این حرفا رو ملموس بفهمه اربعین بیاد، 200 گفته چون نیم کردار نیست، 200 سخنرانی و کتاب و نماز و عبادتهای فردی مثل یک روز قدم زدن در خیابان اربعین نیست. میبینی واقعا قطره ای از دریا و کیف هم میکنی و لذت هم میبری، حال خوبی داری، به خدا عجیب حالیه. حرم، حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام محل عبادت فردی نیست، میای توی جمعی. خیلی از این معنویت رو از جمع داری میگیری، از این سینه های سوخته، از این انگیزه های قوی، از این نگاه نورانی. اصلا شما رو این فضا الان شما نگاه میکنید بین الحرمین، نمیدونم میتونن نشون میدن این روز اربعین امشب شروع بقید، چون آخرین شب جمعه
ماه مبارک رمضان. بله رفقا دارن نشون میدن.
بله این اربعین و شما تو این جمع حرکت میکنی، از همین جمع داری نور میگیری. تا قبل از این که برسی به حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام کلی نورانی شدی، کلی آماده شدی.
آره نفس اینا نفس آدمو جلا میده.
بله اصلا یه اثر دیگری داره. من عضوی از اینها، با افتخار میگی من جزو اینا، نمیگی آقا من جزو اینا نیستم ها،
دارم من رد میشم.
آره احد اینو نمیگه، من مثل اینا نیستم ها، همه میگن من کوچکترین اینا، منو جزو اینا بپذیر، منو یکی از ظاهرات به حساب بیار. خیلی عجیبه، در هیچ کجای عالم دیگه اینجوری نیست. هر جا مثلا خانوما و آقایون جمع میشن در حال رقابت و پر از عداوت میشه دلها، هی میخوان برتری خودشونو به رخ دیگران بکشن، اینجا همه میخوان میگن من کمتر از همه اینا. چه اثر عجیبیه واقعا، اینا معجزه است.
ولی جزء اینا،
ولی جزء اینا و کمترین اینا، نه تنها تکبر نمیکنه بگه من جزء اینا، بلکه میگه چی، من کمترین اینا. خیلی عجیبه، اینا اثرات معنوی هویت بخش ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. پس قرآن به ما هویت میبخشه و این یکی از گسترده ترین آثار روانی آیات قرآن. اصلا طوری باهات حرف میزنه، مثلا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون اولئک علی هدن من ربهم ان الذین کفروا کافران. طبقه بندی اصلا ول نمیکنه، طبقه بندی تا آخر ادامه میده. خیلی عجیبه قرآن در هویت بخشی. خب این یک اثر قرآن. از اون طرف شما میخوای از قرآن اثر بپذیری، باید هویت خودتو اعلام کنی. اینجا میخوای بیای حرم، اگه بگی آقا من جزء اینا نیستم، میندازن دور، اصلا دفعه بعد راحت نمیدن. من بعید میدونم کسی تا حالا اینو گفته باشه، من آقا مثل اینا نیستم. نه ابدا، اصلا فرضش هم محاله. خود فردم میفهمه دور انداختنیه، تو به درد این حرم نمیخوری. و تو وقت که میای پای قرائت قرآن باید بگی من یکی از این مؤمنین هستم. وقت اهل بیت عادتشون بوده، یا ایها الذین آمنو امام حسن مجتبی عادتشون بوده، میفرمودن که عرضه میداشتن خدا لبیک اللهم لبیک، جواب میدادن که بله یا ایها الذین آمنو من جزء مؤمنینم لبیک. این عادت اولیاء خدا بوده. یا مثلا در سوره الرحمن لا شیء من آلاء ربه و کذب، ببینید وقتی که این فرمان فبع ای آلاء ربکما تکذبان، باید اعلام هویت بکنی، حاضر بزنی، من حاضرم، من تکذیب نمی کنم، باید جواب بدی به آیات قرآن. ائمه هدا اینو جواب میدن. تو این الله الله گفتن هایی که تو کشورهای عربی مرسومه، بعضیا همین کارا رو میکنن، صداشون گم میشه لابلای اون تحسین ها، جواب میدن جوابهای مناسب. ما باید در این جامعه شیعی مؤمنانه بیایم چیکار کنیم؟ رأس کنیم جوابهایی که اهل بیت میدادن. یا ایها الذین آمنوا، همه بگن لبیک اللهم لبیک. امام حسن مجتبی علیه السلام، رسم امام حسن، رسم ائمه خداست، جواب بدیم. رسم رسول خداست، رسول خدا جواب میدادن. آیت الکرسی رو وقتی رسول خدا میخوندن برای شب قدس، خیلی مناسب این قصه، وقتی آیت الکرسی رو میخوندن رسول خدا قبل از خواب، سه تا آیه از پشت سر هم یه جواب میدادن به این سه آیه. شما حدس بزنید جواب به کدوم قسمت آیه میدادن؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. این کدوم قسمتشو؟ لا اکراه في الدين، قد تبين الرشد، الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياء. کدوم قسمت آیه رو جواب میدادن؟ از بین همه قسمت های این آیه برجسته قرآن، این قسمت رو جواب میدادن. حالا من میگم جواب رسول خدا رو ببینید، جواب کدوم قسمت از آیه بوده. گفتن بعد از اینکه آیه الکرسی رو میخوندن، مستحب قبل از خواب آدم بخونه، صدا میزدن خدایا تو شاهد باش من به طاغوت کافرم، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. صدا نمیزدن خدایا تو شاهد باش من مؤمن به تو هم، صدا میزنن خدای تو شاهد باش من کافرم به طاغوت. این هویت جمعی که درست میکنه. حالا اگر خواستیم از قرآن خیلی اثر بپذیریم، به عنوان یکی از امت اسلامی، یکی از مؤمنین بریم محضر قرآن قرار بگیریم، اگر خواستیم بدانیم کدام اثر در آیات قرآن در ما عمیق‌تر است، بدانیم که این هویت جمعی بخشیدن. و یکی از مؤثرترین آیات قرآن همین آیه است که شما امروز قرائت فرمود، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برجسته ترین نبی خودش رو خداوند متعال اینجا مشخص صدا میزنه، از نوادر جاهایی که خداوند متعال نام رسولش رو صدا میزنه، اون هم در اوج احترام. بعد میفرماید هویت بخشی اجتماعی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چقدر این آیه مؤثر در دادن هویت جمعی مؤمنانه به قرائت کننده قرآنی. یک نمونه است از آیات برجسته قرآن در هویت بخشی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. رحماء بینهم اتفاقی که تو اربعین ما قشنگ می‌بینیم که دور امام حسین علیه السلام جمع میشیم، والذین معه، وقت امام حسین یا پیامبر کدوم فرمود حسین منی، او پاره تن منه، او قسمتی از وجود منه، و انا من حسین، لذا والذین معه تطبیق پیدا میکنه، والذین مع الحسین اشد، چون قسمتی از وجود رسول خداست. شما اهل سنت هم بگید مخالفت نمی کنن. در کردستان رفته بودم اربعین از اونجا عبور کنم، می گفت آقا ما اهل سنت هستیم ولی برای امام حسین شعرهای سنتی در محبت امام حسین داریم. گفتم چیه؟ حالا بلد نیستم من به زبان شیرین کردی بگم. گفت اینجا یه لاله های سرخی رویده میشه یه ایام خاصی از سال، بعد مامانهای ما، بزرگترهای ما می گفتن این گل سرخ مال حسن، مال حسینه، یعنی لطیفترین گل سرخ، زیبا، شبیه گل لاله است. توضیح میداد، میگفت ها میبینن سنی هست بله، ولی عاشق امام حسینه، یاد امام حسین میفته، یاد امام حسن میفته، یاد سلاله های پیغمبر میفته، پاره های تن پیغمبر هستن اینها. اهل سنت بگو الذين معه اشداء على الكفار، بخشش یعنی حسین. میگه قبول دارم، چون رسول خدا فرمود حسین منی و انا من حسین، اینو همه میدونن، اونا هم نقل کردن اینجور روایت ها رو. خب والذین معه اشداء على الكفار رو توضیح میدم، رحماء بینهم تو اربعین نگاه کنید چقدر زیباست این رحماء بینهم، اینقدر مهربانی بین مؤمنین جز با معیت پیغمبر و دور پیغمبر بودن حاصل نمیشه. ولی لازمه رسیدن به این رحمت شدید بین مؤمنین و مهربانی چیه؟ اشد علی الکفار. اشد علی الکفار یعنی چی؟ الان شما ترجمه فرمودید و اکثرا همینجوری ترجمه میکنن، شدید برخورد میکنن با کفار. ولی عبارت اشد علی الکفار، یکی از علماء برجسته که هممون دوستش داریم میفرماید چی؟ میفرماید یعنی جلوی نفوذ کفار رو میگیرن. شدیدن به معنای این که به کفار اجازه نفوذ نمیدن. چون شما به کفار اجازه نفوذ بدی دیگه رحما و بینهم هم از بین میره، انقدر اونا بلدن اختلاف بین ما بندازن. خیلی نکته مهمی بود، الان شما چرا تایید نمیفرمایید؟ اشد علی الکفار به معنای اینکه جلوی نفوذ مؤمنین رو، جلوی نفوذ کفار رو میگیری، خب طبیعتاً رحما و بینهم، بله اتفاق میفته. جلوی نفوذ کفار رو نگیری، شدید نباشی مقابلشون، دیگه رحما و بینهم اتفاق نمیفته، الاختلاف بینهم اتفاق میفته. دقت فرمودید؟ اشداء علی الکفار مقدم شده بر رحما و بینهم. چون تو شما شدید نباشید نسبت به کفار، بعضی از علما میفهمن براءت مقدم بر محبت، براءت از دشمنان اهل بیت. و یک اتفاق زیرکانه ای صهیونیستا انجام دادن، هیچ وقت دشمنیشون رو با علی ابن ابی طالب از ترس شیعیان ابراز نمیکنن. من الان این خبر رو عرض میکنم، دوستان برن تحقیق کنن در طول تاریخ. بغضی که صهیونیستا، یهود عنود نه یهود عوام، از علی ابن ابی طالب علیه السلام دارن، از احدی در عالم ندارن. از روز اول علی ابن ابی طالب علیه السلام شکننده قلعه اونها بوده
و هیچ موقع سردم نخواهد شد
و تا الان هم شیعان علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن تاریخ رو مطالعه کردن که چی میتونه سد کنه راه علی ابن ابی طالب و شیعان علی ابن ابی طالب، راه ابا عبدالله حسین و شیعان ابا عبدالله حسین. رسیدن به یزید ابن معاویه و به چیزهایی که
سریال های واهی که بسازن و اینها به درد خودش
دارن مکتب سازی میکنن، بلکه بتونن جلوی شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام بگیرن.
آقا ولی این سار الله بودن سیدالشهدا، این خونشون همینطوری هی محبت های بین ما رو زیادتر میکنه.
بله، ولی خود ما اگر اشد و علی الکفار نباشیم، دور حرم ابا عبدالله حسین تیراندازی هم به هم دیگه میکنیم اینجا.
آها
درسته، امام حسین ما رو دور خودش جمع میکنه با خون خودش. ببین خیلی مسئله با عظمت، هزینه ای که کرده ابا عبدالله حسین با خون عزیزان خودش. بعد شما اجازه نفوذ به دشمن بین شیعیان بده، شیعیان اطراف حرم تیراندازی هم خواهند کرد به هم. مگه نیفتاد؟ مگه نفرمود امیرالمومنین علی علیه السلام آخرالزمان شیعیان با هم اختلاف میکنن به حدی که من عبارتهای صریح مولا رو عرض نکنم، به حدی که لعن میکنن همدیگر رو و عبارت دیگری که خیلی سنگینه، من گاهی مشاهده میکنم اینا رو، اصلا تأسف میکنم چرا آخه این اختلاف؟ چرا؟ ما الان حتی اهل سنت که حضرت آیت الله العظمی سیستانی خدا حفظشون کنه فرمودن جان ما هستن برادران اهل سنت، چه کار کرد این عالم جلیل القدر در وحدت شیعه و سنی؟ چه کاری کرد؟ جان ما هستن نه برادران ما. خیلی عبارت آتیش فتنه رو در عراق خابوند. یک کلمه است، ببینید یه عالم
فهیم،
بله دارای بصیرت، با یک کلمه یه جوری از اهل سنت حرف زد، اختلافات تموم شد. والله همش هی کار سر به سر بریدن ها داشت میکشید و خیلی هزینه کرد دشمن برای این اختلاف. ما الان داریم میگیم باید اختلاف بین خودمون و مسیحیان رو بذاریم کنار، آقامون داره میاد، مسیح ابن مریم پشت سرش، مسیحی دیدی دست بده، دعوت میکنیم اربعین دیدید کشیش ها،
بله، بله.
چه احترام میذاریم. حالا شیعه با شیعه میاد در گوش من میگه اگه حرم نبود من میدونستم چجوری، مثلا آقا کمی رحم کن، پیشبینی امیرالمومنین رو بخون، ابا کن از اختلاف افکنی. دیروزم ما از یه نوع اختلاف افکنی به نام دو قطبی پرهیز کردیم یا پرهیز دادیم. اشداء علی الکفار نباشی رحما و بینهم هم نمیتونی باشی. چرا؟ چون دشمن میاد نفوذ میکنه و اثر خون ابا عبدالله الحسین که این رحما و بینهمه، این اثر از بین بره. واقعا حیف نیست؟ خسران عظیم نیست؟ روز قیامت از ما سوال نمیکنن ما به شما اثر با عظمت خون حسین دادیم، با این چه کردی؟ نفوذ دشمن رو باید جلوشو بگی. اشداء علی الکفار نفوذ هویتی اینه که یه نگاه اومانیستی بهت بدن و این قدرت تو ازت بگیرن. قدرت ما به چیه؟ ما عضو امت اسلامی هستیم. خدا میدونه حضرت امام با حکمی که درباره سلمان رشدی دادن چه هویت و عظمتی برای جهان اسلام ایجاد کرده و چه قدرتی. کسی نگاه نمی کرد با یه دونه حکم. ما مسلمانیم، به رسول ما، به نبی ما توهین شده است، توهین کننده محاکمه شده است پیشا پیش و حکمش مثلا اعدام است. چی شد؟ جهان یه دفعه قدرت اسلام از اون روز تا حالا هی داره اسلام قدرت میگیره و شما خواهید دید که جهان رو خواهد گرفت انشاءالله به زودی.
انشاءالله
الان به چالش کشیده قدرت ها رو صریحاً. یه مقدار سختی داریم میکشیم بله، ولی بر اونها پیروز خواهیم شد به خاطر قوتمون. این اثر هویت بخشی اشداء علی الکفار بیشتر از اثر هویت بخشی رحما و بینهم. حسابتو جدا کن از اونا، من تو فرق میکنیم. خیلی سنگینه
آقا. برای همینه که دوتا پیراهن محضر امام رضا برد، گفت یکیش رو با صلوات بر رسول گفتم، یکیش رو با لعنه بر دشمنان. پیغمبر پیراهن لعن رو گرفت. یعنی این اشد و علال کفاره
بله.
رو امام رضا جان میخواستم
بله فهم. مثلا شما زیاد از این موارد میبینید. چرا براءت انقدر ممکنه خیلی وقتا تقیه بکنیم؟ حال این نکته رو عرض کردم، بذارید توضیحی بدم. اینایی که اهل لعن هستن میدونن که باید بیشتر صهیونیستا رو لعن کنن.
بله.
اولا این در قرآن آمده، لعن اونها در قرآن آمده، قرآن نمیشه که گذاش کنار. بعدش هم اونها پشت سر هر ظلم و جنایتی در حق اهل بیت شده بودن، هنوزم هستن، پشت سر تخریب زیارتگاه بقی بودن و هستن و پشت سر حمله هایی که وهابیت کرد به حرم ابا عبدالله الحسین، غارت هایی که کردن بودن و هستن، پشت سر حمله به حرم ها بودن و هستن. و همین، یعنی ما مدافعین حرم در واقع مقابل صهیونیست ها ایستاده بودن. یعنی روز قدس یه روز کاملا اهل بیتیه، بصیرت آدم باید داشته باشه.
آقا
یه روز علویه، یه روز علویه.
هیئتی هایی که خیلی اصرار به براءت دارن اگر بخوان که یه ذره روشن فکرانه نگاه کنن، فردا واقعا وقت این براءت.
بله دقیقا دقیقا. مرگ بر اسرائیل یعنی چی؟ اومده اینجا چیکار میکنه؟ اومده جز این که بخواد ریشه محبین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ارادتمندان به حضرت و مؤمنین به ولایت حضرت رو بزنن، کار دیگه هم مگه داره؟ و بقیه که اینجور نیستن که یواش بگیم کسی نشنوه، درسته؟
بله.
و بقیه که مثل ما نیستن. شما میبینید اهالی غزه فریاد میزنن در حب امام حسین و در حب حضرت زهرا سلام الله علیها. اصلا عجیبه ماجرای غزه، عجیبه. از یه فلسطینی چندین سال قبل رفتم سوریه، راننده بود، گفت من فلسطینی هستم، و در عربی دستپاچه کسته باهاش صحبت میکردم، گفتم راستی شما مذهبتون چیه؟ آقا این دیگه خیلی داره محبت میکنه به ما، میدونه من مثلا عالم مثلا ارادت، من دارم میرم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، حرم حضرت زینب. ناراحت شد، چرا میپرسی مذهبت چیه؟ خب ببخشید، چندین بار عذرن عفوان اینجوری گفتم. خب چرا اصلا میپرسی از من مذهبت چیه؟ ما محب حضرت زهرایی، ما محب علی ابن ابی طالب. خب آقا ببخشید،
نوکرتی.
بله عبارت دیگه هم نوکرتی. بالاخره این هویت بخشی به مؤمنین قبل از رحما و بینهم اشداء علی الکفار. خدا شاهده این شهدای ما چقدر نقش داشتن در همین جمعیت تا جمعیت اربعین. شهدای عراق چقدر نقش داشتن، من همیشه دوست دارم بگم
رحمت الله.
مردم میان انشالله عراق، اونهایی که دارن میشنون این برنامه رو، ما 250,000 شهید دادیم، در اثر توطئه صهیونیستا در این منطقه و بین ملت ایران و عراق خواستن جدایی بندازن، ولی مردم عراق بیشتر از ما شهید دادن. من از امام جماعت مسجد براسا در بغداد پرسیدم، حالا مردم میتونن ازشون سوال کنن، آقای جلال الدین، گفتم عراقی ها چقدر شهید دادن؟ حساب کرد بالای 1 میلیون نفر شهید دادن.
الله اکبر.
این که خدا توفیق اربعین بهشون داده، خون دادن. من صاحب موکب میشناسم، تمام اعضای خانوادهشو صدام به قتل رسونده در یک پیاده روی پنهانی که داشتن تو نخلستان ها گفتم شما چرا؟ گفت من یک بچه‌م کوچیک بود، مریض بود، دیگه نمیتونست مثلا تاب بیاره تو این راه، برگردوندم بچه رو، اومدم دیدم تمام مردان خانواده ما رو به قتل رسوند.
آخه
اینا بعد اون وقت این جلوی من نشسته بود، میگفت میری حرم ابا عبدالله الحسین اشد اول الکفار رو همه اوینا، نشست جلوی من پیر مرد، من تا اومدم جای خودم رو درست کنم گفت نه شما مهمانی، مهمان هرچی صاحب خونه باید بگه، و دیگران هم به من گفتن نه هرچی میگه گوش بده. گفت میری حرم امام حسین، داری پیاده میری از من زودتر میرس، ما بعد از اینکه موکب رو جمع کنیم میگی امام حسین ما رو ببخش، ما بیشتر از این نتونستیم به ظاهرات کمک کنیم. گریه میکرد، گفت این امانته باید بگی. و رفقا میگفتن باید بری جلو حرم وایسی بگی، یا این بعدن تو رو ببینه، باید این کلمات رو اینجا گفتی. من گفتم آخه چجوری این کلمات سنگین رو بگم از جانب تو؟ اشداء علی الکفار با این شهدایی که داده، رحما و بینهم، خاکسار بین همه زائرین ابا عبدالله الحسین. بله این معیت با پیامبر است، معیت با حضرت زهرا هم همینه، چون بعد اتم منی فاطمه تو بعد اتم منی، معیت با علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب فداش میشم که خود رسول خداست به حکم آیه قرآن، انفسنا و انفسکم، بله یعنی جان من علی ابن ابی طالب علیه السلام. چه مزه‌ای میده وقتی وارد حرم امیرالمومنین میشی میگی السلام علیک یا رسول الله، آیه قرآن داری میخونی. و ان شاء الله این معیت با علی ابن ابی طالب موجب بشه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، هم مقدمه اون رحماء بینهم مقابل نفوذ دشمنی ایستادن به شدت، و هم این که اون براءتی که در قلب ما هست نسبت به اصل دشمنان، که این یهود عنود، یهود عنود ها، نه یهود عوام، دوباره بعضی ها نگن یهود ستیزی را انداختید، نه خیلی بابا من با این ملعونینی که توی رژیم صهیونیستی هستن کار دارم.
خیلی خوب، ممنونم. و فردا وعده همه امام حسینی ها، همه غیرتمند ها، همه وطن پرست ها،
همه اونایی که میخوان مراسم هفته علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بگیرن، لعن به دشمنان امیرالمؤمنین بکنن.
انشالله راه به مای روز قدس باشه زیر سایه سید الشهدا، و به دعای حضرت حسین انشالله بیستیم با همه وجود مقابل استکبار و فریاد بر بیاریم که ما از امت توییم و زیر بار زور هم نخواهیم رفت. گفت شب جمعه است، شب زیارتی سید الشهدا است. اینطور عرض کنم که کفن که دست مرا بست، دست تو باز است و دست باز تو یعنی بیا در آغوشم. در پناه حضرت حسین باشید یا علی مدد. خدا نگهدار.